خانم
بله
خیابی، در
بله
وسایل خبری و همینطور به نقل از برخی مقامات کشوری اینطور مطرح میشه که این سهمیه بندی بنزین به خاطر تحریم هایی است که به ایران تحمیل شده و به ویژه در مقابل فشارهای آمریکا.
بله، البته الان توی ایران انقدر این مسائل در دیگه حاد شده که خیلی نمیتونن در دلایلش به این شدت تقلب کنن. البته اینها هم گفته میشه که طبیعی از مدت ها پیش گفته میشده. مثلا اگر که یک چند دورم ما این هواپیمامون در مثلا سازمان هواپیمایی مثل هواپیماهامون این همه سقوط کرده، فورا منتصف میکردن به اینکه خب چون ما رو تحریم کردن به هر حال ما به این وضعیت دچار شدیم، که البته خود تحریم ها بی تاثیر نیست، ولی خب باید دید که چرا این تحریم ها رو نمیتونن مدیریت کنن که این تاثیر رو نداره. حالا ولی در مورد این مسئله بنزین هم به هر حال چیزی به اون شکل گفته نشده، ولی اینا همه نشان از این وضعیت ما در مسائل بین المللیمون داره که الان قطعنامه سوم رو میخوان صادر کنن. صحبتش هست همونطور که میدونید که طرحی ارائه شده برای اینکه مثلا در مورد به اصطلاح فروش بنزین به ایران به اصطلاح جلوگیری بشه از فروش بنزین به ایران و همه اینا میتونه مسئله ساز باشه و میتونه که این کار که الان به این عجله انجام شد در ارتباط با این مسئله باشه که بخوان مثلا یه مقدار پیشگیری کنن از این تحریمی که اگر انجام بشه، که من فکر میکنم بشه البته تحریم بنزین به این زودی. ولی چیزی که هستش اینه که ما باید بیاییم ببینیم که اصلا سهمیه بندی بنزین در کشور ما چه به اصطلاح جوانبی داره. همونجور که همه میدونیم کشور ما در واقع دومین تولید کننده انرژی نفت هستش و ولی به لحاظ پالایشگاه به تعداد کافی و لازم پالایشگاه در کشور ما وجود نداره. اونایی هم که از سالیان گذشته باقی موندن به دلیل اینکه نمیتونن از تکنولوژی های جدید استفاده بکنن، باید بازسازی بشن تا کارایی لازم رو داشته باشن، از کارایی لازم برخوردار نیستن. در چند سال گذشته صحبت این شد که از طریق فاینانس و با استفاده در واقع از سرمایه های خارج از ایران بخوان که حالا 10 تا 15 به اصطلاح عدد چیز از این پالایشگاه ها یه جدید درست کنن برای تولید بنزین یا نفت خام رو تبدیل کنه به بنزین. منتها اون موقع شورای نگهبان به دلیل اینکه با این بهانه که استفاده از بی ای فاینانس ربدی هستش و این با اصلا دیدگاه های اسلامی نمیخونه، جلوی این مسئله رو گرفت. اما واقعیت اینه که اینا الان دیگه خود این به اصلا مسئولون و مدیران بالای کشور همین مسئله رو راحت میگن، در نتیجه ما هم باید راحت بگیم که یکی از مافیای بزرگ و مهمی که در کشور ما وجود داره مافیایی که به بحث نفت و بنزین مربوط میشه.
بله، اصلا قاچاق بنزین و نفت به خصوص بنزین.
بله، به این معنا که در واقع نفت ما خیلی ارزونه، این نفت ارزون رو وقتی میفروشن در واقع راه رو برای تجارت بنزین و نفت باز گذاشتن، همون جوری که بنده اقتصاد ما بر مبنای تجارت میگرده و عمدتا هم البته واردات و این به اصطلاح تجارت راه بسیار مناسبی هست که بشه ازش اونجا به هر حال سودهای کلانی رو طرفین معامله از به اصطلاح به دست بیارن و به همین دلیل هم راه تجارت نفت ارزان ما رو با بنزین باز گذاشتن به این ترتیب. و در این معاملاتی که از طریق دادن نفت و گرفتن بنزین و خرید بنزین انجام میشه، در واقع هر دو طرف معامله حداقل 10% از سودی که وجود داره رو نصیب اونا میشه. خب این طبیعیه که چنین مافیایی اجازه نمیده که ما خودمون تولید داشته باشیم در زمینه بنزین یا هر زمینه دیگه. در واقع به همین دلیل هستش که حالا اینجا باید داخل پرانتز اضافه کنیم که در واقع دلیل عمده اینکه در کشور ما تولید پا نمیگیره و بعد بقیه اون فجایع اتفاق میفته، بیکاری، اخراج، فقر مزمن و بعد ناهنجاری هایی که به دنبال فقر پیش میاد که حالا خودش بحث جداگانه هستش، بعد یکی از دلایل عمدهش همین نبود تولید در کشور هستش.
بله خانم خیرابی، با توجه به اشاره ای که راجع به بخش خبررسانی و اطلاعاتی که رژیم میده و میگه که ما بنزین رو به این دلیل سهمیه بندی کردیم که در مقابل تحریم ها توانایی ایستادگی داشته باشیم و زیان زیادی نبینیم، حالا این سوال مطرح میشه و واقعا این سوال بسیار غم‌انگیز مطرح میشه، آیا این دردآور نیست؟ کشوری که دارای سومین منابع نفتی جهانه، بیش از نیمی از بنزینشون رو از خارج وارد کنه. و بعد هم نکته دیگری اینه که چرا چنین عمل نمی کنند که دچار این تحریم ها نشوند؟
بله کاملا حرفتون درست هستش که اینو منم اشاره کردم که به هر حال تحریم ها قطعا تاثیر میذاره، ولی ما باید چرا نباید گونه ای مدیریت کنیم منابع خودمون رو که این تحریم ها اولا که اصلا نباشه و اگر هم بود که این تاثیر های به اصطلاح عمیقی رو نذاره. کاملا حرفتون درسته و باز در به اصطلاح تایید حرف شما باید بگم که ما در کشور در حدود 72 میلیون لیتر مصرف داریم سالیانه که از این 72 میلیون لیتر بیش از 7 میلیون لیتر از این بنزین قاچاق میشه.
بله
و حتما خودتون میدونید که بنزین با یک مبلغ بسیار بالایی به اندازه‌ای که در خارج از ایران هستش که گرانتر از ایران هست خریداری میشه و در سال مبلغ 12 میلیارد دلار یارانه پرداخت میشه که با مبلغ پایین تری و همون مبلغی که الان تعیین کردن که به اصطلاح 100 تومن در داخل کشور فروخته بشه و این به هر حال منابع زیادی رو تحت تاثیر قرار میده. اینها مسئله ای که هستش اینه که وقتی ما به قول شما نفر سوم هستیم و من خودم تا اونجایی که میتونم حتی دومین تولید کننده نفت در جهان هستیم، چرا باید ما نتونیم بنزین خودمون رو خودمون پالایشگاه هایی داشته باشیم که پالایش کنیم؟ و داشتیم صحبت اینو میکردیم که قرار بوده که چنین به اصطلاح پالایشگاه هایی رو تأسیس کنند، البته به هر حال نتیجهش میتونست بلند مدت باشه، ولی در هر صورت حرکتی بوده به طرف یک هدف درست و ملی.
بله.
و جلوی این کار گرفته شده برای اینکه بشه تجارت بنزین کرد، تجارت نفت کرد و سودهای غیرقانونی و غیرانسانی رو به اصطلاح حاصل کرد.
بله.
و این رو هم بگم که کاملا طبیعیه، یعنی با پلیس و غیره نمیشه جلوی قاچاق بنزین رو گرفت به دو دلیل خیلی مهم. یکی این که این قاچاق بنزین وقتی در آخر میاد به دست به اصطلاح توده‌های محروم و فقیر، از با دست اونها چند لیتر در واقع به اصطلاح به همسایگان برده میشه و فروخته میشه. اما در ابتدا باید دید که اصلا اولا که این بنزینی که قاچاق میشه، این میلیون ها لیتری بنزینی که قاچاق میشه، چجوری با چه به اصطلاح کدوم دستی این رو از اون مرکز، از اون به اصطلاح بالاترین بخشی که این بنزین در اونجا هست میاره و میده دست این مردم در مرزها که ببرن مثلا با چند لیتر فروختن اون شبشون رو دارن و سود اصلی باز به دست اون به اصطلاح بالایی ها میرسه که میتونن اون بنزین رو با این زیادی خارج کنن و در اختیار اینا بذارن. یعنی مردم معمولی که میرن چند لیتر توی مرزهایی رو میفروشن که اینها خودشون به تنهایی نمیتونن قادر به این کار نیستن.
خانم خیلی ببخشید، شما همین رقمی که فرمودین 7-8 میلیون لیتر در روز قاچاق میشه که به نقل از مقامات هم این رقم رو فرمودین، این یعنی معادل یه چیزی حدود 1500 تا 2000 تانکر بنزین باید از ذخایر مثلا انبارهای بنزین بنزینگیری بکنن و همینجور که فرمودین اینا رو به طرف مرزها ببرن. و با اینکه یه تعدادی از هممیهنان ما به دلایل گوناگون 10 لیتر 20 لیتر 50 لیتر ببرن اون بر مرز، این با 7 میلیون لیتر در روز خیلی فرق میکنه. یعنی کل مجموعه این تصویری که قاچاقی که بهش نگاه میکنه روزی 7 میلیون لیتر یا 8 میلیون لیتر نمیتونه از یک جاهایی با قدرت بسیار زیاد سرچشمه نگیره، کنترل نشه، نظارت نشه و هدایت نشه.
بله دقیقا حرف شما درسته و خود این هم باز بخشی از عمل کرده همون مافیاست.
بله
و این که اگر که بنزین رو و این یارانه این که به بنزین برای پرداخت میشه در واقع از پول همین ملت هست، با توجه به دلیل همین ارزان بودن یکی از دلایل این که میتونن قاچاق کنن و سود ببرن اینه که این بنزین در کشور بسیار ارزان با یارانه‌ای که پرداخت میشه در اختیار این به اصطلاح مراکز قرار میگیره و که میتونن قاچاق کنن. یعنی خودی همین ارزان بودن خودش یکی از دلایل قاچاق هست و نمیشه این قاچاق رو همونطور که ما الان در خیلی از زمینه‌های دیگه دیدیم با پلیس یا غیره جلوشو گرفت، برای اینکه از به هر حال از به اصطلاح مراکز رسانه قدرتمند هدایت میشه و به این سادگی نیستش.
بله.
این هم یک مطلب هست. بعد مسئله دیگه این هستش که آیا اصلا این سهمیه بندی بنزین درست هست یا نه؟ با توجه به اطلاعات به هر حال محدودی که من به عنوان چیزی که تو این زمینه کار کرده و میدونم، سهمیه بندی بنزین البته غیر از به اصطلاح شیوه عملش که به یک باره و ناگهانی شبانه و شبنامه است مطرح شد، غیر از این شیوه عمل که باید این مقدار این شیوه به تدریج اعمال میشد، به هر حال سهمیه بندی بنزین درسته. منتها در شرایط حاضر، در همین الان شرایط حاضر این سهمیه بندی درسته، منتها وقتی ما میتونیم بگیم این درسته و وقتی ما هزینه های بالایی رو بابت این کار مردم باید به هر حال بپذیرن و به اصطلاح بدن، که نگاه کنیم ما ببینیم که در یک سیستم اقتصاد حالا نسبتاً سالم نه به این اندازه دارایی هر جا مرد که اصلا معلوم نیست که سمت و سوش کدوم طرف است، چی هست و کدوم بخش از علم اقتصاد میخونه، یه بخشیش از اینجا یه بخشیش از اینجا، و این به هر حال بیماری و اقتصاد کشور ما در چنین وضعیتی، حالا سهمیه بندی بنزین خودش میشه یک معضل جدید. نه تنها کمک نمی کنه به وضعیت اقتصاد کشور بلکه خودش هم یک معضل جدید میشه.
بله.
در حالی که درست در اینجا این بود که ما طی سالهای گذشته به تدریج وسائل حمل و نقل و وسائل نقلیه عمومی رو به هر حال مناسب کنیم با تقاضایی که در این زمینه وجود داره که مردم به تدریج حتی بیشتر از این وسائل بتونن استفاده کنن، ضمن این که پالایشگاه هایی رو بسازیم و حرکت کنیم به طرف این که ما خودمون به اندازه نیازمون بنزین تولید کنیم.
بله.
این هم به این دلیل هست که تو این شرایط میتونه مسئله باشه و الا تهمیه بندی بنزین و به اصطلاح قیمت گذاری بنزین به صورت مناسبی که در حال این یارانه های بالا رو پرداخت نکنن میتونه یه حرکت درستی باشه و یه مجموعه درستی. البته
بله، البته از روش هایی که این محموله های انرژی رو بخصوص بنزین رو اطلاف میکنه، این خبرهایی که هست در جایگاه های پمپ بنزین نه تنها مشکلات محیط زیستی فراوان ایجاد میکنه، بلکه یا جلوگیری از این قاچاق روزی 8 میلیون لیتر یعنی 10% مصرف امروز ایران قاچاق شدن. شما خیلی کارهای سختی نباید بشه. خانم خیلی من قبل از اینکه به موضوع دیگه بپردازیم، من یه مسئله که در این چند روز خیلی فکرم به خودش مشغول کرده این است که واقعا یه مسئله مدیریتی است. بعد از 2 سال و اندی لاغر در این مرحله نهایی بحث در مورد سهمیه بندی بنزین، بحث در مورد کارت هوشمند، من نمیدونم که چقدر خرج شده، ولی واقعا تا حدود یک سال خودی گذشته یادم هست که اگر اشتباه نکنم یک رقمی حدود 80 میلیون دلار تا اون موقع هزینه شده بود. چطور
این کارت هوشمند اونجا در حال
با این همه رفت و برگشت و بحث هایی که در درون حاکمیت بوده، در درون دولت بوده، با مجلس بوده، در مطبوعات هر از گاهی مطرح می شده، مقامات مختلف می گفتن، 2 سال خورده ای دارن لاغر تو این مرحله روش کار می کنن، چطوری می شه که اصلا آمادگی وجود نداشته باشه؟ چقدر باید مدیریت ببخشید ضعیف، بیکفایت، نالایق باشه که نتونه یک همچین مسئله رو به این اهمیت به نظر اجتماعی و اقتصادی همونجوری که شما خیلی زیبا در طول این خبرها مطرح فرمودین و فرمایشاتون نتونن یه برنامه ریزی بکنن با این همه بعد از 2 سال خورده ای که به صلاح ساعت 9 شب یه دفعه یک فرمان آسمانی نرسه و که 3 ساعت دیگه همه اون کاری که ما 3 سال است میگوییم میخواییم بکنیم یه دفعه بعد از 3 ساعت انجام میدیم و همیهنان ما رو اینطوری مثلا سراسیمه بکنن و آسیب بکنن و فشار بیارن و این اکشن عمل ها ایجاد بشه.
بله، ببینید همونجور که به درستی شما فرمودید یکی از مشکلات کشور ما همین مدیریت هاست، یعنی ناکارایی و ناکارآمدی مدیریت هاست و دلیل اصلیش هم این هست که این به اصطلاح حاکمیت، حالا بحث فقط دولت نهم نیستش، از ابتدا تا به الان اینا خواستن که یه تعدادی به اصطلاح از خودشون رو تو مدیریت ها بذارن، در اون ابتدا که بسیار الان هم البته هستش آدمایی که به هر حال بسیار جوان بی تجربه که حتی مثلا یه خونه رو ممکن بود نتونن اداره کنن، اینا رو در پست های بالای مدیریتی گذاشتن و سعی کردن تربیت کنن، چند سال گذشت، تعدادی از اینها تربیت شدن، حالا کاری نداریم به سمت شوهایی که میگرفتن چطوری بوده اونا رو کار نداریم، ولی به هر حال مدیر بودن، حالا در یه سمتی که ما قبول نداریم شاید
بله.
در یه سمتی که قبول داریم، ولی خود مدیریت به هر حال یک علمی، یک تجربه ای میخواد غیر از اینجور علمیه و اینا یه بخشی از مدیران به اصطلاح مدیران درست شدن طی این سالها در بار به اصطلاح آزمون و خطاهایی که انجام دادن که خود این واقعا تصورات بسیار مخربی گذاشت، در حال یه تعداد درست شدن و باز اینا رو هر کسی که اومد دوباره اینا رو گذاشت کنار، گفت نه دیگه اینا رو قبول نداریم، باز ما میخواییم بریم به دوران مثلا به سال 60 اول انقلاب، حالا باز دقیقا میخواییم مثلا از کسایی رو بیاریم که به قول نمیدم آی کجا بود من میشنیدم که میگفتش که از چای جمکران بیرون اومده باشن همه و در حال یکی از مشکلات اساسی ما در کشورمون همین به اصطلاح نبود مدیران غیر از مافیایی که وجود دارن، در حال اگر مدیریت های درستی بشه چه در زمین مافیا ما میتونیم تا یه حدی دوستو لن موفق باشیم برای اینکه که جلوی اینا رو بگیریم و چه در زمینه همونش که داریم اقلا اینا رو درست برنامه‌ریزی کنیم، به تدریج انجام بدیم و این حالت رو به اصطلاح شک رو به جامعه ندیم.
بله.
البته این شکی که به جامعه داده شد از یه نظر هم ضمن اینکه به هر حال همه استرس ها و واقعا زخم هایی رو که ایجاد میکنه همه ما متحمل میشیم و این خیلی دردناکه، واقعا اذیت میشه این ملت، واقعا اذیت میشه. فقط بحث این نیستش که در اثر گرانی نمیتونه حتی یک تیکه نون راحت بخوره، نه، فقط این نیست، از نظر روانی ما چقدر دچار استرسیم هممون، حتی اونایی که میتونن مسئله رو تجزیه و تحلیل کنن و بخوان یه برخورد و در واقع خشم خودشون و رنج خودشون رو مدیریت کنن و از پا نیفتن، حتی اونها هم دارن از پا میفتن و این شوک ها این اثر رو داره. ولی از یه طرف دیگه این شوک در واقع برها درسته که در حاکمیت واقعا یک نشانه بوده، درسته حاکمیت هر کسی که حرکت میکنه حتی مدنی ترین حرکت ها رو که میگه بقا جان من 5 ماه حقوق نگرفتم، حقوق منو بگیر پس من از کجا زندگی کنم، حتی این رو سیاسیش میکنه و این رو امنیتی میکنه، درسته اینجوری، ولی خودش قشنگ میفهمه که اینجوری نیست، خودش میفهمه که اینا واقعا جاسوس نیستن، اینا واقعا از خارج از مرزها پول نمیگیرن و بلکه واقعا وضع خرابه و این یک نشانه ای برای حاکمیت هم بود، برای اینکه بدونن که ببین حواستون باشه این داره به اصطلاح مسئله ساز میشه، این ناکارآمدی های شماها و این به اصطلاح مافیایی که وجود داره و این تردرگمی و عدم ثباتی که وجود داره و زندگی روانی این کشور رو واقعا مختل کرده، واقعا دردناک کرده و این یه که به اینه لمس میکنیم ما اینجا.
بله،
در ارتباط با این مسئله چند تا اشاره هایم بکنم که این مسئله این به اصطلاح برخوردها و درگیریها در ارتباط با این سهمیه بندی در تمام شهرها، در تمام شهرهای کوچیک تا بزرگتر جایی که پمپ بنزین هست در ایران اتفاق افتاده و متاسفانه مثلا در یکی از درگیری‌هایی که در یاسوج، در شهر یاسوج اتفاق افتاد که دیگه تو خبرهای خودشون هم گفتن، چون گفته میشه که عکس نگیرید از زندان پمپ بنزین‌هایی که حرف زده اینا برحال این بکن چلوی به اصطلاح این اخبار درسته میشه، ولی خود اینا هم گفتن عبارت بوده که توی یاسوج تعداد زیادی در 15 نفر زخمی شدن و 2 نفر هم فوت کردن.
بله متاسفم.
بله و در تبریز اتفاق جالبی افتاده که مردم اومدن پمپ بنزین ها رو مصادره کردن و خودشون بدون کارت هوشمند و نمیدونم سهمیه بندی و اینا فعلا که لیتری 80 تومن اون 100 تومنه دیگه 80 تومن بنزین رو میفروشن، حالا تا بعد چی بشه نمیدونم.
بله
اینم از خبرهای به اصطلاح
تلفنی شدن بنزین.
اگر که موافق هستین من به چند تا به اصطلاح اطلاعی و خبری که در ارتباط با دانشجویان امیرکبیر، دانشگاه امیرکبیر پلی تکنیک هست به اونا بفرمید.
خواهش میکنم بفرمید.
بعد از این که این به اصطلاح الان زمان امتحانات دانشگاه ها هستش و در واقع بچه هایی که الان از دانشگاه امیرکبیر در زندان هستن همونطور که قبلها هم صحبت کردیم به دنبال آذر ماه سال 85 که آقای رئیس جمهور با همه اصطلاح عدم علاقمندی و پذیرش از طرف دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ولی در دانشگاه حضور پیدا کردن و در مقابل اعتراضات دانشجویی توضیحات لازم رو ندادن، یه مقدار به ریشخند گرفتن، این مسئله پس بالا گرفت، دانشجوها از عکس ایشون رو آتیش زدن، بعد بسیجی هایی که اونجا از قبل آورده بودن از دانشجویان بسیجی با این دانشجو درگیر شدن و اینا و بعد از اون در سال به اصطلاح همین سال 86 در اواسط اردیبهشت ماه برای اینکه بتونن به هر حال جبران و این حرکات رو بکنن و اینکه نزدیک 18 اپیره و اینکه به هر حال رو به وحشت رو هم در جامعه ایجاد کنن چون دانشجو شجاع‌ترین هرچند که به هر حال سیال هستن و میگن و به هر حال ولی اگه به اصطلاح پیشروترین و شجاع‌ترین اقشار جامعه و از همه اقشار نمایندگانی تو اونا هست و به هر حال میتونه مایه نگرانی برای سیستم باشه برای اینکه بتونن یه توبه وحشت رو از این طریق ایجاد کنن و در تمام دانشگاه های تهران و از اون طریق به خانواده ها و به اجتماع تسری بدن. در 15 امسال 4 تا از نشریات دانشجویی رو که جایزه رسمی برای انتشار هم داشتن از طرف برخی از نیروها این 4 تا نشریه به اصطلاح کپی شد و در اینها مطالب و به اصطلاح کاریکاتورهایی رو جعل کردن که توهین‌آمیز بوده و به دنبال اون به هر حال درگیری ها و برخوردهایی در دانشگاه امیرکبیر شد بین حراست دانشگاه بین نیروهای بسیجی و غیره و بعد باعث دستگیری موجب دستگیری 8 نفر از تعداد زیادی شد که اونا رو آزاد کردن و بعد 8 نفر از این دانشجویان پلی‌تکنیک همچنان الان در زندان هستن و بعد از اون اطلاعیه های مختلفی از طرف دانشگاه امیرکبیر به اصطلاح صادر شد، بیانیه های مختلفی که اینها رو ما در صحبت های قبلیمون به شکل مبسوطی بهشون پرداختیم ولی در ارتباط با امتحانات دانشجویان عنوان کردن که امتحانات رو عقب بندازیم تا همکلاسی های ما هم از زندان آزاد کنند و بیان در امتحانات شرکت کنند و حرف اینا گوش نکردن و به همین دلیل تعدادی از این دانشجوها در مسجد دانشگاه تحصن کردن و بعد در این تحصن با اینها برخورد بسیار خشنی شد در همون چیز مسجد و اینها رو با خشونت زیاد از اونجا بیرون انداختن.
بله.
من حالا یک بیانیه این دانشجویان دادن در همین مورد که اگر لازم میدونید همین توضیحات که من دادم کافی هست که هیچی، اگر نه که میتونیم این بیانیهشون رو در مورد این موضوع بخونید.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله. انجمن اسلامی منتخب دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک با صدور بیانیه‌ای در مورد حمله شبانه انتظامات این دانشگاه به تحصن اعضای شورای مرکزی این تشکل در مسجد دانشگاه اعتراض کرد. در این بیانیه که تحت عنوان براستی خط قرمز دولت نهم برای ایجاد جبر خفقان و وحشت کجا منتشر شده، در این بیانیه آمده هرچند از آغاز زمان انتصاب رهایی رئیس دانشگاه
بله
به مدیریت دانشگاه تا کنون بارها شاهد شکست شدن حرمت دانشجویان این صاحبان اصلی دانشگاه به بهانه های مختلف بوده ایم، ولی اینک سردمداران دمدادن از ارزش های اسلامی دست از تظاهر و ریار برداشتند و عریان از حق حرمت مقدس‌ترین مکان دانشگاه یعنی مسجد دیگر ابایی ندارند. اینان در راستای سرکوب صدای جنبش آزادی خواه دانشجویان پلی‌تکنیک مشت زور را بر بازوی تزویر گرفت کرده اند و نیمه شب به خانه امن الهی که در بیدادگاه کنونی حاکمیت تنها مأمن دانشجویان بی پناه است یورش می‌برند و از ضرب و شتم و توهین و تهدید و ارعاب برای برقراری هرچه بیشتر سکوت قبرستانی در دانشگاه بهره می‌جویند. این بیانیه در حالی صادر شد که نزدیک به ظهر روز دوشنبه اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشگاه صنعتی امیرکبیر در طی تداوم بازداشت 8 تن از دانشجویان این دانشگاه به جرم حق حرمت به آیت الله خامنه‌ای و ائمه در اعتراض به وضعیت نامعلوم این دانشجویان در مسجد دانشگاه اقدام به تحصن کرده بودند. ساعتی پس از آغاز این تحصن، محمد روزبهانی مدیر امور فرهنگی دانشگاه با حضور بین اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان به منظور انتقال پیام رئیس دانشگاه دانشجویان را به شدت تهدید کرد و گفت این تحصن مخالف مصالح نظام است و فکر نکنید چون در داخل مسجد دانشگاه است کسی با شما کاری ندارد. در صورتی که دست از تحصن خود بر ندارید عواقب بسیار شدیدی در انتظار شما خواهد بود. در مقابل این سخنان اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان ضمن اشاره به این که تحصن آنها کاملا آرام است و به هیچ وجه به برنامه های آموزشی دانشگاه اخلالی وارد نمی شود اعلام کردند ما تنها برای اعتراض به بازداشت غیر قانونی 8 تن از دانشجویان تحصن کرده ایم. همزمان با اعلام برگزاری تحصن حراست دانشگاه با خانواده همه اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان تماس گرفت و آنها را نیز تهدید کرد. همچنین نیروهای حراست در تماس‌های تلفنی با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان از وقوع 1/18 تیر دیگر در صورت باقی ماندن دانشجویان در مسجد دانشگاه خبر دادند. در چنین شرایطی و در حالی که دانشجویان بر اقدام خود پافشاری می‌کردند، حوالی ساعت 11 شب ماموران انتظامات دانشگاه با حضور در بین اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان که در مسجد مترسم بودند اعلام کردند طبق دستور واعظ رئیس حراست دانشگاه مترسمین باید تا ساعت 12 شب از دانشگاه خارج شوند. اما اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان بر تداوم حضور خود در مسجد دانشگاه پایفشاری کردند. در همین موقع به دستور واعظ برق مسجد دانشگاه قطع و تاریکی مطلق در محل تحصن اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک حاکم شد. در این حال مذاکرات انتظامات دانشگاه با دانشجویان هم بدون نتیجه پایان یافت تا اینکه ناگهان حدود ساعت 3 بعد از نیم شب به همزمان با نماز صبح به دستور واعظ بیش از 30 نفر از پرسنل حراست با حمله به اعضای شورای مرکزی آنها را مورد ضرب شتم شدید قرار داده و کشان کشان از مسجد دانشگاه به بیرون دانشگاه انداختند. قبل از این اقدام هم موبایل اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی به زور از آنها گرفته شد تا فیلم یا عکسی از این واقعه گرفته نشود. یکی از اعضای شورای مرکزی که خود در این تحصن حضور داشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود میگوید از کسانی که چنین وحشیانه به مقدس‌ترین مکان دانشجویان مسلمان یورش می‌برند و حرمت مسجد را زیر پا می‌گذارند انتظار چه رفتاری در بازداشتگاه‌های مخوفشان می‌توان داشت. وقتی شبانه به سوی 4 دانشجوی بی‌پناه لشکرکشی می‌کنند و با تبعانه‌ترین برخوردهای ممکن خدا را که میزبان این خانه مقدس است نادیده میگیرند آیا تصویری شفاف از شکنجه های ایشان در بازداشتگاه های ادین که بر دوستانمان در سیاه چاله های ادین دوامی دارند به ذهن متبادر نمی شود؟ از پس این فاجعه ننگاور به روشنی مشهود است که آنانی که اندکی پیش فریاد با اسلامایشان در ارتباط با توهین و در چهار مشتی جعلی گوش فلک را چل کرده بود، چه مقرزانه دین خدا را ابزار توجیه سرکوب وحشیانه خیش قرار دادند. در بیانیه انجمن اسلامی این دانشگاه در همین ارتباط می‌خوانیم: اجرای موبموی دستورات فراست توسط ریاست دانشگاه که تمام توان خیش را در یک سال گذشته به کار گرفته تا انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک را به سکوت و دست کشیدن از مطالبه حقوق دانشجویان وادارد، تنها ضعف و بی‌کفایتی مدیران انتصابی دولت مهم را برای چندمین بار بر همگان اثبات می کند. براستی خط قرمز دولت مهم برای ایجاد جبه خطقان و وحشت کجاست و مسجد مقدس در کجای این خط قرمز قرار دارد؟ در این بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک تهران ضمن محکومیت این حرکت بدمنشانه که مصداق بارز توهین به مقدسات اسلامی اعلام کردند، بدین وسیله بار دیگر بر بیگناهی دانشجویان در بند تاکید نموده و خواستار برخورداری آنان از اولین حقوق شهروندی خیش می باشیم و همچنان تلرسیدن به آزادی کلیه دوستان در بند از تمام توان خود برای احقاق حقوق پایمال شده دانشجویان معصوم و بیگناه بهره خواهیم جست و با چنین برخوردهای سخیفی از پای نخواهیم نشست. از طرفی در همون روزها در تحصیل دانشجویان که به ضرب و شتم اونها منجر شده، تعداد 4 تا از دانشجوها هم از حضور در امتحانات پایان ترم البته محروم شده.
خیلی ممنون خانم خیرابی.
متاسفانه بازم به اون بخش دیگری از گفتگو که قرار بود در رابطه، یا قرار هست که در رابطه با جنبش زنان بپردازیم، باز هم وقت اجازه نداد، ولی انشاءالله در گفتگوی دیگر اولویت رو حتما به اون گفتگو بدیم که اونم بسیار مهم است که اون بحث هم شروع کنیم.
بله میتونیم اینا رو به هر حال خود شما تعیین کنید وقت رو و اونجا قطع کنید و اون بپردازیم.
حتما در جلسه آینده بحث رو دنبال خواهیم کرد با توجه به اخبار روز، ولی تکیه اصلی بحث آینده مون در مورد جنبش زنان و بانوان کشور خواهد.
بله حتما.
خانم خیرابی خیلی سپاسگزارم. من با اجازهتون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خانم خیرابی مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید و به امید روزی که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
بله، به امید موفقیت و پیروزی ملتمون خوب و خوش باشید و همینطور شنوندگان عزیزمون امیدوارم خوب و خوش و امیدوار و پیروز باشن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار و از فعالین حقوق بشر در تهران، درباره اخبار و مسائل امروز ایران، مسئله فسادهای مالی، نشست حق صلح بانوان و بیانیه آن، سهمیه بندی بنزین و تأثیر آن بر وضعیت مردم، قاچاق بنزین و همچنین وضعیت جنبش دانشجویی و ضرب و شتم دانشجویان اعتصابی امیرکبیر تا توجه می فرمودید صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.